بسم الله الرحمن الرحیم. ما در تقسیم بندی که برای دورانهای مختلف زندگی امام معصر اسلام تقسیم کردیم، یه مقطع 5 ساله بود که از زمان ولادتشون تا زمان شهادت پدر بزرگوارشون.
بله.
مقطع دوم دوران غیبت صغراست. ویژگی های خود این غیبت رو بیان کردیم که زمانش محدوده، امام غایب هستند ولی غیبتشون همگانی نیست، برخی از بزرگان که شرفیاب محضرشون میشن. و سومین ویژگی که این دوره داره این است که امام عصر علیه السلام ارتباط با جامعه تشیع رو دارن به واسطه نواب اربعه که اینها رو تعبیر به سفیران هم میکنن. ما در رابطه با نحوه ارتباط امام با سطح جامعه 3 واژه داریم: سفیر، نایب، وکیل، که حالا در جلسه بعد باید راجع به تفاوت‌های این 3 تا با هم صحبت بکنیم.
بله.
مهمترین عنوان سفرا هستند که در این حال اینها نواب اربعه هم هستند، یعنی هم عنوان سفارت رو دارند هم عنوان نیابت رو دارند، اما اینا مرتبه و شأنشون بالاتر از وکلاست، چون سفیر و نایب خاص.
بله.
هر دو در واقع منصوب از طرف امام عصر علیه السلام هستند. این یک حقیقت، و این که بین سفرا و نواب اربعه تفاوتی نیست، اینها دو عنوان دارند، هم نایبان خاص هستند هم سفرا هستند. منتها این واژه ها عظمت و شخصیت این بزرگواران رو مشخص میکنه.
صحیح.
که بعد توضیح خواهیم در این که حالا اینا چی ویژگی دارن. جلسه گذشته صحبت کردیم، یعنی غیر از هفته قبل که در اتوباز صدیقه بود صحبت جلسه، لیکن من در این زمینه صحبت کردم در اون جلسه که بودم که اینا چه ویژگی دارن، اینا آدم عادی هستن یا نه. این یک. دومین مسئله این که خب چرا حالا ارتباط باید به این شکل باشه، یه 4 نفری وجود داشته باشن. این 2 تا مسئله است که در رابطه با سفرا مطرحه. اولا اینها شخصیت های بزرگواری هستن.
بله.
از نظرش مباحث ایمانی و علمی در یک حدی هستن که امام اونها رو انتخاب بکنن، و حدشون هم حد پایین نیست که ممکنه مثلا این متوجه مثلا مورد تردید باشه. شخصیت هایی هستند که مورد تسالم تمام وجوه شیعه هستند، مردم عموما نه، وجوه شیعه، احیان شیعه، بزرگان شیعه نسبت به اونا کمترین تردیدی رو ندارن، هیچ تردید ندارن. پس اینا مقامات علمیشون چون باید پاسخگوی مباحث علمی باشن، مباین اعتقادیشون هیچ جای تردید و اختلالی وجود نداره، صاحب نظر هستن. و هم از نظر مباحث بندگی خداوند هم از نظر جریانات ایمانی در حد اعلای خودشون هستن.
صحیح.
یعنی در واقع سر آمدن. اما یه ویژگی های دیگه هم دارن، از جمله تقوا، عدالت، وساقت و امانت داری. وساقت و امانت داری چون اینها در واقع طرف امام هستن و از طرف امام با مردم هستن، باید پیام برسونن و از طرف امام یا طرف مردم باید اموری رو به امام یا طرفین تحویل بدن. حالا پیام گفتار اون امور ماله، پس هم باید امانتدارهای قوی باشن هم موثق باشن. این حرفی که میزنه حرف امام باشه و این تردیدی در جامعه ایجاد نکنه که حالا راستی این حرف امامه، پس باید شخصیتاشون محرز باشه. تقیه و رازداری بالا دارن. و یک قطعه رو راجع به تقیه من در جلسه گذشته عرض کردم، یکی از نواب امام چیز هستش، جناب حسین ابن روح نوبختیه. ایشون در محافل عمومی به خاطر بحث تقیه از خلفای راشدین به نیکی یاد میکنه. حتی یکی از این بزرگواران خادمی داشتن که در جلسه عمومی لعن کرد معاویه رو، ایشون برای اینکه اون تقیه رو حفظ بکنه و جان امام رو حفظ بکنه، اون خادم رو دم و دستگاه خودش در واقع اخراج کرد. این مسئله مهمیه. درایت و تیزهوشی بالا دارن. درایت و تیزهوشی اینجا به دردشون میخوره که اینها نباید در جریاناتی قرار بگیرن که بازی بخونن و جان امام لوره. اینو باید بفهمن. خیلی جریانشناس های قوی باید باشن، اونم نه فقط مربوطه به کشور عراق، به تمام جامعه اسلامی باید همه رو بشناسن.
کیس باید
باید کیس باشن، اونم در حد بالا. صبر و مقاومت خیلی بالایی دارن. در این هم یه قطعه رو نقل کردیم به ابو سهل نوبختی که خودش یکی از انسانهای بالا و از عالمان مهم شیعه بود. بهش گفتن که چرا حضرت امام تو رو به عنوان نایب خاص انتخاب نکرد، در این حال حسین ابن روح نوبختی رو انتخاب کرد. اولا نوبختیان از خاندان ایرانی هستند و یکی دیگر از مفاخر ایرانی ها این است که یکی از چهار نایب ایرانی هست و یک افتخار دیگه ای هم ایرانی ها در صدر اسلام دارن، جناب سلمان فارسی است که انقدر عالی عمل کردن که حضرات بهترین شکل ازشون در واقع تعبیر میکنن به ناهل البیت. و ایشان هم که خب دیگه وقتی میشه رابطه امام، یعنی که نهایت ویژگی های عالی و بلند شخصیت های انسانی. به ابو سهل گفتن که چرا تو رو امام انتخاب میکرد و حسین رو انتخاب کرد. فرمودن به این که من آدم بحاسی هستم، بحث میکنم با مخالفین، در کلام خیلی بحث میکنم و اگه جوابی مسئله ندونم ولی جای امامو بدونم میرم سراغ امام و از امام سوال میکنم که مثلا آقا این چیه، شاید به این ترتیب من جان امام رو به خطر بندازم. ولی حسین ابن روح نوبختی از نظر صبر و مقاومت آنچنان است که اگر امام رو زیر عبای خود داشته باشد و او رو قطعه قطعه بکنن، عبا رو کنار نمیزنه. این صبر و مقاومته. ببینید قطعه قطعهش بکنن ولی عبا رو کنار نمیزنه که آقا بیا لو بدم بره اینا تحت این شرایط. و یکی دیگر از ویژگی هایی که این بزرگواران داشتن، افرادی بودن که در سطح جامعه دستگاه ظلم عباسی نسبت به اونها حساسیت نداشت. یعنی اینجوری رفتار کرده بودن که نه افراد باشه نه تفرید باشه، اینجوری که خلاصه حساسیت دستگاه رو برانگیخته نکنن تا بتوانن جان امام رو حفظ بکنن. و در این 69 سال این چهار بزرگوار به بهترین شکل این کار رو کردن. دلیلش هم این است که تا حالا تونستن این کار انجام بدن که ما الان در دوره غیبت کبرا هست.
در این حالی که شهره بودن در شهر و همه هم به اونها مراجعه میکردن،
ولی
اما حساسیتی ایجاد
نکردن که نه ارتباطی مثلا هستن. ببینید در بحثای تراجم این بیان هست: حضرت در انتخاب نائبان خاص خود از افرادی استفاده میکردن که در دستگاه ظلمی عباسیان نسبت به آنها حساسیتی نباشد، چون که کاریست بسیار مخفی و مهم، به تعبیر امروزی بالاتر از محرمانه، سری و یا فوق سری. مثلا اولین سفیر حضرت ابو عمر عثمان بن سعید عمری معروف به زیاد و سمان، او با روغن فروشی کارهای امام رو انجام میدن. مثلا یه کار خیلی ساده، نه اینکه بره گوشه مسجد یا مثلا یک درسی داشته باشه، ببینن خودش رو فدا کردن با اینکه شخصیت های عالی علمی هستن، نه حدیثی نکنه نه حرفی، بره تو بازار تا بتونه جان امامش رو حفظ بکنه. و اصلا حکومت به خیالش نمی آمد که وی سفیر خاص حضرت باشه. خب یه روغن فروش این چیکار می‌کنه؟ اگر بخواد باشه ابو سهل نوبختیه، اون عالمه، اون داره کر رو فر میکنه، اون داره حدیث میگه، اون داره بحث میکنه. و بسیار جالب که ابو جعفر محمد ابن عثمان هم که فرزند دومین سفیر هست و فرزند سفیر هست، سفیر اول و دوم سفیر امام هست، مانند پدرش روغن فروشی و سمانی رو به عهده گرفت. نایب سوم که از خاندان نوبختیان بود با دربار ارتباط داشت و از نفوذ خوبی بهره مند بود و هرگز تصور نمیشد که اینها کسانی باشن که در واقع نایبان خاص و مرتبطین حقیقی امام با جامعه و جامعه با امام باشن. بنابراین این ده ویژگی که ما شمردیم از ویژگی های عمومی اینها بود. بعضی هاشون ویژگی های خاصی هم که تو کتاب های تراجم وجود داره. اما حالا نام این بزرگواران رو بخوایم ببریم، من یک کتاب معرفی بکنم، حدیث دو سفیر.
حدیث دو سفیر
این مربوط میشه به سفیر اول جناب ابو عمرو عثمان بن سعید عمری و سفیر دوم که پسر ایشان هستند، محمد ابن عثمان. و این دو بزرگوار از در واقع شخصیت هایی بودن که پدر بزرگوارشون یعنی عثمان بن سعید از 11 سالگی در محضر امامت بوده، در محضر امام هادی علیه السلام بوده.
بله.
و در اواخر عمرشون محضر حضرت حجت رسیدن.
صحیح.
حالا این چهار بزرگوار رو معرفی بکنیم و برخی از ویژگی‌هاشون رو بیان بکنیم. دوران غیبت صغرا 69 ساله. سفیر اول معلوم نیست که چند سال دوران سفارتشون طول میشه، ولی ظاهرا کمتر از 4-5 ساله. حالا من عرض بکنم، نخستین نایب امام ابو عمرو عثمان بن سعید عمری است. شیخ طوسی درباره ایشان چنین می نویسد در رابطه با این شخصیت بزرگوار: سفیرانی که از جانب ائمه اطهار به نیکی یاد شدند، نخستین آنان مرد بزرگواری است که حضرت امام هادی و امام عسکری او را توصیق نمودند از زمان امام هادی تا حضرت عسکری. ببین شخصیتا یه آدمی است که موجه بین همه، ولی چجوری این موجه بودن رو بیاد خونسا بکنه که جلب توجه نکنه، این مول درایتشونه، مول هوشمندیشونه که من از 11 سالگی در محضر امام هستم، ولی دستگاهی که به دنبال اینه که امام رو پیدا کنه و روزنه پیدا بکنه به سوی امام نتونه تردید بکنه، چقدر اینا درست عمل میکردن، چقدر صحیح کار میکردن. اینا هوشمندی است که حضرت امیر علیه السلام میفرماد المؤمن و کیس. این کیاست و تیز هوشی او را توصیف فرمودن و او شیخ موثق ابو عمرو عثمان بن سعیده. وی از یاران اصحاب و شاگردان مورد وثوق امام دهم و امام یازدهم است. او مردی بزرگوار و مورد اطمینان که از 11 سالگی در محضر امام هادی به خدمتگزاری و یادگیری احکام حدیث و آموزه های اسلامی اشتغال داشته. نام وی عثمان بن سعید، کنیش ابو عمرو، لقب مبارکش عمری، سمان، زیاد، اسدی و عسکری است و به دستور امام از کنیه ابو عمرو عمری رو به عنوان لقب انتخاب کردم. احمد ابن اسحاق از وجوه و عیان شیعه از قوم. از حضرت عادی پرسیدم، جناب احمد میگه از امام عادی پرسیدم با چه کسی داد و ستد کنم و از چه کسی مطلب را بگیرم و گفته چه کسی را بپذیرم. امام فرمود عمری مورد اعتماد من است، آن چرا از من به تو برساند به طور قطع از من به تو میرساند، یعنی وساقت و امانت داریش. آن چرا که میگه امام فرمودن قطعا امام فرمودن، تردید درش نکن. و آن چرا از قول من برای تو بگوید به طور قطع از من میگوید. آن چرا که میدهد از طرف منه، آن چرا هم که میگوید امام میگه قطعا از طرف من. یه واقع است ما انتظار میکنیم میگیم این آدم مورد وثوقه.
بله.
ما انتظار بله. میکنیم بله. یه موقع امام میگه آقای هرچی میگه طرف من داره میگه، این دیگه انتظار نیستش که، این عنایت امام زمان علیه است، امام زمان خودش حضرت هادی است. خیلی مهمه. آن چرا از قول من برای تو گوید به طور قطع از من میگه. سخن وی را گوش کرده اطاعت نما، زیرا او مورد اعتماد و امین من است. عثمان بن سعید از سال 260 به نص امام حسن عسکری، یعنی بعد از شهادت امام حسن عسکری، به نص امام حسن عسکری به نیابت از طرف امام آقای معرفی شدن. و امام اسعد علیه السلام به وکالت و نیابت عثمان بن سعید برای جمعیت و اهالی قم اشاره کرده و آنها را به عثمان سعید ارجاع دادن. کمال الدین و تمام النعمه، ببینید ما وقتی میگیم که مثلا اینها نایب خاصن، یکی از ویژگیهاش اینه، یکی از ویژگیهای نایب خاص اینه که از طرف امام علیه السلام اینها باید نس داشته باشن. توجه میفرمایید؟ باید معرفی نامه داشته باشه. اینجوری نیست که آقا ما بین اجماع رسیدیم ایشون نایب خاصه. حالا شما حساب بکنید، نس باید باشه، تقیه هم باشه، جمعش چجوری میشه؟ نس از طرف امام باید باشه که آقا ایشان از طرف منه، باید تقیه هم باشه کسی امامو پیدا نکنه. این مول درایتشونه، مول هوشمندیشونه.
خیلی کار مشکلی،
خیلی کار سختیه، به این سادگی ها نیست. 69 سال عالم به دوش اینا بوده، نه جهان شیعه، چون مصلح جهانی است، موعود آخر زمانه، به دوش این 4 نفر بوده و خوب همه پس کار برآمدن.
خب این که بخوایی برای هر کسی اون نست رو نشان بدی و
باید تشخیص بدی که این مثلا خودش اینا
خودش اون طرف
درایت و تیزگوشی است. من درایت و تیزگوشی در بزرگواران یک عنصر خیلی مهم میدانم. و یه نکته که یادم رفت بگم این است که اینها دارای کرامت بودن،
صحیح،
یعنی دارای مقام کار خارق العاده بودن، به دلیل اینکه مثلا فرض بفرمایید می اومد خدمت احمد بن اسحاق، می گفتن آقا ما سراغ کی بریم؟ فرض کنید مثلا سراغ عثمان بن سعید بفرمایید. حالا اومد، حالا از کجا من اعتماد کنم عثمان بن سعیده؟ عثمان بن سعید باید کرامت نشون بده، کمان که در اون داستان اون پیرزن با حسین ابن روح نوبختی اتفاق افتاد. ایش یه پیرزنی از قوم از ایران ما رفتن خدمت احمد ابن اسحاق، بودن ما به کی رجوع بکنیم؟ به حسین ابن روح نوبختی. ایشون رفتن بغداد خدمت حسین ابن روح نوبختی، در واقع نایب سوم. قوم میگن شما رابطه هستید؟ گفت بله. خب یه چیزی به ما نشون یه در واقع علامتی نشون بده که من از کجا بفهمم. یعنی منم باید باز رو تکرار میکنم که بینندگان عزیز بدونن که این مقامات مقامات است که طرفی که ادعا میکنه باید صاحب کرامت باشه، صاحب کرامت باشه. بنابراین من چجوری ادعایی در قرن 21 ادعایی یه آدم که میگه خدا، اون میگه من نایب خواستم، میگه تو یه کرامت نشون بده، میگه من خدا میباری کلا سجده میکنم. بعد ما اونا رو عقب افتاده میدونیم و خودمون رو مثلا مدل. خیلی به نظر میاد که سادگی در اینجا رو، تکنولوژی خیلی در دوره ما پیشرفت است، ولی سادگی تفکر خیلی در واقع به عوام زدگی طرف ادعا خدایی میکنه. آدمایی هم که میرن و بالاخره اینو سر شاید موقعیت اجتماعی دارن، ولی اونا کرامت داشتن. جناب عثمان، جناب اسد به روح فرمودن اون چیزی که داری برو بنداز تو دجله، انداختن تو دجله. بعد آمدش خب خادمش رو صدا زن، اون بستر رو برده بیار، همون که تو دجله بود. و من بگم چیه؟ تو میگی جونه، تو بگو چیه. تمام محتوا رو بود. دو تا حلقه علنگوی جواهر نشان هستش، انگشتر هستش، یکیش بزرگ یکیش کوتاه شد. این رو بود بده به امام. پس اونا صاحب کرامت هم هستن. از همینه که وساقت این شخصیت بزرگوار رو هم نیابت خاصش رو هم حضرت امام حسن عسکری در واقع تایید کردن، نص دادن، و هم وجود ناظرین امام عصر علیه السلام در ملاقاتشون با اون شیعیانشون، چون در از بزرگتون که غیبت صغرا ارتباط کما بیش اتفاق می افتاده، غیبت بوده ولی همگانی نبوده، عمومی بوده، عموم مردم نمی دیدن، ولی بعضی از خواص خود حضرت انتخاب میکردن و این خواصی که انتخاب میشدن باید مروج هم باشن، یا ما دیدیم و باید مروج هم باشن. بنابراین در اون گفتار به اونها امام جناب عثمان رو معرفی میکنن. به نظرم شخصیت عثمان بن سعید رو اگر ما بخوایم خیلی خوب، اون کتاب خیلی کمک میکنه به ما. وفات ایشون رو قبل از سال 267 اعلام میکنن، ولی نمیگن دقیقاً کیه. بنابراین از سال 260 تا 267 تقریباً 5 سال، 6 سال، 7 سال دعا دوران نیابت خاصه ایشان. بعد از ارتحال ایشان فرزند بزرگوار این بزرگوار محمد ابن عثمان ابن سعید عمری طولانی ترین مدت نیابت خاصه رو داره، تقریبا 41 سال بیشترین دوران نیابت.
در خصوص محمد ابن عثمان اجازه فرمایید فرصتی بگیریم بعدش برگردیم. بعد
توضیحش هم که همون کتاب دو سفید راجع به این پدر و پسر هست.
بسیار خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه میگیریم انشالله برگشتیم ادامه بحث در خدمت استاد علوی تهرانی خواهیم بود. خب دوستان عزیز، همراهان گرامی شبکه یک سیما پیاده آمده ایم. برنامه ایست که شبهای جمعه عزیزانم از کربلای محلا خدمت شما بزرگواران تقدیمش میکنند و فرمایشات آجای ظاهری هم تحفهی دلنشین هست که برای دلهای ما قرار حسینی ایجاد میکنه و اون آرامش این لحظه هامون رو صد چند. انشاءالله که ببینید این برنامه رو بپسندید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. خب استاد علوی تهرانی در خدمتون هستیم. ابو عمر عثمان ابن سعید عمری رو فرمودید
که در سال 267 از دنیا رفتن، ولی دوران نیابتشون رو دقیقا نگفتن چون تاریخ رحلت رو هم دقیق نیست، ولی میگن دیگه بعد از این به بعد دیگه نبود.
همون 4-5 سال دیگه فرمودید
تقریبا.
بله رسیدیم به پسرش.
نفر دوم جناب محمد عثمان بن سعید که دومین نایب از نواب اربعه است، از طرف امام زمان علیه السلام و از طرف پدرش معرفی شدن، امام انتخاب کردن و جناب پدر معرفی کردن. دومین نایب از نواب شاروانه امام زمان محمد ابن عثمان، فرزند نایب نخست است. وی پیش از این در زمان حیات پدرش از سوی امام عسکری به امامت امام آقا به نیابت امام غایب معرفی شده. بدین صورت که آن حضرت گاه هنگامی که گروهی از شیعیان یمن در شهر سامرا به حضور شرف یافته شدن عثمان بن سعید را نزد خود فرا می‌خواندند، بر وکالت و وساقت او توصیق می‌کردند. گواه باشید عثمان بن سعید وکیل من است. حالا این دیگه راجع پسر راجع پدر نیست. و فرزندش محمد بن عثمان وکیل و فرزند وکیل و فرزند من است. مهدی شما، فرزند من مهدی شماست. این توصیق امام عسکری بر جناب محمد بن عثمان. چون دوران نیابت ایشون 40 سال طول کشید، یکی از مهمترین وظایف ایشان مبارزه با نواب دروغین بود. 40 سال بالاخره جایگاه شیرینی همه دوست دارن و اظهار و ادعا یکی از کاراش اینه که هم با اینا مبارزه کنه هم چیزی رو لو نده. باز هی من به بینندگان تکرار میکنم، درایت و هوشمندی که چجوری آدم مؤمن استر و ذهبک و ذهابک و مذهبک، این که چجوری دینش رو حفظ بکنه، این هم این کار انجام به خوبی انجام دادم. جناب عثمان بن سعید هنگام مرگ یعنی پدر به دستور حضرت مهدی نیابت را به فرزند خود محمد سپرد. به علاوه خود حضرت ولیعصر نیز در توقیعاتی به نیابت او تصریح فرمودند. در کتاب کمال الدین میتوانن به این متون رجوع بکنن. باز تکرار میکنن که ادعای نیابت خاصه در غیبت کبرا وجود نداره، در غیبت صغرا وجود داشته. 4 نفر اینا نس داشتن و وجوه و اعیان شیعه تأیید میکردن. حالا امروز در هر کجا یک کسی ادعا بکنه آقا من نایب خواستم، علی محمد باب هم همین ادعا رو میکرد. و خدا رحمت کنه مرحوم عبید کبیر رحمت الله علیه که مبارزه خاصی که و بهایی ها کشتنش و بهایی ها مرحوم امیر رو به شهادت رسوندن. خب اون توقیع حضرت اینه که ما برای خدا این و بازگشتمان به سوی اوست. پیام تسلیت برای چیز هستش عثمان بن سعید.
بله.
تسلیم فرمان خدا و خوشنود به قضای الهی هستیم. پدر از سعادتمندانه زیست و نیکو از این جهان دیده بر بس. خدایا یه همچین نامه امام زمان اگه برای ما برسه، این سندیست که دیگه تو قیامت با کسی کاری نداره. نیکو زیست، خوب از دار دنیا رفت، امام می‌نویسه، نه اینکه باز ما انتظار کرده باشیم. خدایش رحمتش کند و او را به اولیا و موالیان خود ملحق سازد که همواره در راه آنان کوشا بود و در چیزهایی که او را به خدا نزدیک سازد تلاش فراوان داشت. خداوند تبارک و تعالی رویش را سفید و درخشنده کند و لغزش‌هایش را ببخشد. از کمال سعادت او بود که خداوند چون تو فرزندی را روزیش ساخت که جانشین او باشد و به امر او قیام کند. تصریح هست به این که تو در واقع نیابت خاصه ده. محمد ابن عثمان در توقیع دیگری و اما محمد ابن عثمان عمری، خداوند از او و پدرش خوشنود و راضی باشد، همانا او مورد وثوق من و نوشته او نوشته من است. این فرمایش امام زمان علیه السلام است. جناب ایشان دو تا مشکل عمده در دوره خودشون داشتن: یک، با غلات باید مبارزه میکردن، دو، با در واقع کسانی که ادعای نیابت به دروغ میکردن. دوره نیابت ایشون 40 سال طول کشید و بعد که از دار دنیا رفتن، نفر سوم جناب حسین ابن روح نوبختی، افتخار ایرانی ها، سومین نایب خاص حضرت مهدی، محدث، فقیه، متکلم شیعی ایرانی، حسین ابن روح نوبختی است. وی میان شیعیان بغداد شهرت ویژه‌ای داشته و یکی از افراد مورد اعتماد محمد ابن عثمان عمری است. یعنی دومی. ببینید، بله، حالا ایشون میخواد یواش یواش یکی رو جا بندازه. باید به دستور امام حسین ابن روح رو خلاصه با
خودش
مردم
همراه کنه، مردم باش آشنا بشن.
او در سالهای 305 تا 326 قمری نایب امام و واسطه بین حضرت مهدی و شیعیان بود، یعنی 21 سال. حسین ابن روح دارای برتری های فراوانی بود، اما به طور عمده شهرت و اعتبار او مسئله نیابتش برمیگه. یعنی هم عالم بوده، اما دیگه مباحث علمی اینا دیگه در دوران غیبت صغرا و نیابت خاصش دیگه از سر نزده. یعنی عمده شهرتش در واقع همین بحث نیابت. پیش از آن محمد ابن عثمان او را حلقه اتصال بین خود و وکلای دیگرش در بغداد قرار داده. وی در زمان حیات نایب دوم در دربار عباسی نفوذ چشمگیر داشت و از ناحیه برق مقامات دولتی کمک‌های مالی بهش می‌رسیده. عباره می‌کرده که پول از دشمن بگیره برای اینکه بخواد جان امام رو حفظ کنه. نایب دوم از 2 یا 3 سال پیش از درگذشت خود با ارجاع برخی از شیعیان که اموالی از سهم امام و غیر آن پیش ایشان بود به حسین ابن روح در واقع ارجاع میدادن و زمینه نیابت ایشان رو فراهم کردن. این هم از مسئله جناب حسین ابن روح که مدت 21 سال نیابتش طول کشید. و چهارمین نفر جناب علی ابن محمد سموری است، ابوالحسن علی ابن محمد سموری، چهارمین و آخرین سفیر حضرت ولی عصر است. وی پس از درگذشت حسین ابن روح و مقام سفارت رسید و مدت 3 سال عهده‌دار این جایگاه. سموری از خاندان دیندار و شیعه بود، در خدمت گذاری به سازمان امامت شهرت فراوانی داشت. یعنی ببینید، اون نواب در رأس بودن، یه سازمانی بود به نام سازمان وکلا، اسمش بنویسن سازمان امامت، به اینها خدمت گذاری میکرد. همین اصالت خانوادگی او باعث شد در امر سفارت با مخالفت چندانی روبرو نشد. یعنی موجه بود وجوه و عیان شیعه در او در واقع نوعی اجماع داشتن، مشکل باهاش نداشتن. سماری فرصت زیادی برای فعالیت نداشت، 3 سال. و همین دلیل مانند نایب‌های پیش خود نتوانست فعالیت گسترده‌ای انجام دهد. تغییرات قابل ملاحظه‌ای در روابط خود و وکلا پدید آورد، لیکن اعتقاد شیعیان به بزرگواری و مورد اطمینان بودن او مثل سایر نایبان بود. 6 روز پیش از رحلت او، رحلت ایشون در روز 15 شعبان 329 هجریه، 6 روز پیش از رحلت او، توقیعی از سوی امام 12 به دستش رسید. بله. که مرگ وی را پیشگویی و زمان مرگ را تعیین کرد. متن این توقیع شریف نمایانگر پایان غیبت صغرا و نیابت خاص و آغاز غیبت کبرا و نیابت عامه بود. وفات علی ابن محمد سموری در سال 329 روز نیمه شعبان. امام فرمودند کارهات رو به سامان برسان، بعد از خودت کسی را معرفی ننما که قد تمت که قد وقعت الغیبت و تامه، که دیگه ما در شرف و در نزدیکی غیبت تامه هستیم. یعنی غیبت کبرا تامه، هم از حیث زمان و هم از حیث این که دیگه من با کسی مرتبط نیستم، نایب خاص نیست و کسی هم دیگه نمیتونه ادعای ملاقات با بنده رو بکنه، که ما یه بحث مفصل و مبوبی رو راجع به این که آیا در دوره غیبت کبرا میشه ملاقات با امام عصر داشت یا نمیشه داشت و اینهایی که ادعای این ملاقات رو کردن به چه شکلی بوده. ما دو تا کتاب حدیث دو سفیر رو گفتیم،
بله.
دو کتاب دیگه هم راجع به حدیث سفیر سوم و سفیر چهارم، این رو هم معرفی بفرمایید که توضیحات مفصل و مبسوط در رابطه با این دو بزرگوار سه بزرگوار
علی مردمی زحمت میکشن تصویر کتاب رو میگیرن. من این توضیح هم عرض بکنم که قطعا در شبکه اجتماعی برنامه این کتاب ها تصویرش گذاشته میشه تا عزیزان بتونن استفاده بکنن. کتاب بعدی رو هم که حدیث آخرین سفر و مدعیان دروغین هست، این هم کتاب بعدی هست که هر سه کتاب هم سید مشتبه بحرینی
سید مشتبه بحرینی و زحمت خوبی کشیده، کتاب های امام زمانی خوبی داره، حالا آثار دیگه هم داره و همون انتشارات که رجوع بکنن علاقات پیدا خواهند کرد. ولی خب من چون بحثم در واقع در رابطه با سفرا بود، بخشی از حرفا رو زدیم دیگه، عمدتاً یعنی رؤوس مطالب رو بیان کردیم. من اون چیزی که برام خیلی اهمیت داشت این که اینا آدم عادی نبودن، اینا آدم عادی نبودن، بنابراین هر آدمی نمیتونه دعای نیاد بکنه. با رحلت ایشان دوره غیبت صغرا تمام میشود و امام وارد غیبت کبرا میشن. در بحث غیبت صغرا یه مسئله باقی میمونه، نمیدونم چقدر وقت داریم،
فرصت داریم 6 دقیقه،
یک مسئله باقی میمونه و اون این که اولا این بزرگواران چه زمانی به نیابت انتخاب شدن، ثانیاً مکانشون کجا بود. من حالا شاید نتونم الان اینو بگم، میخواستم این یکی از تشرفات رو بخونم، یکی از تشرفات درست رو، نه اینکه همینجوری متخب طول میکشه. اجازه بدید یه بحث دیگه رو در رابطه با غیبت صغرا مطرح بکنیم،
تقاضامون
بعد در جلسه بعد بگیم که این مسئله که نیابت صغرا، نیابت در غیبت صغرا از چه زمانی شروع شد و مکان نواب کجا بود. یه بحثی رو داشتیم بین برنامه،
اتفاقا می‌خواستم
مرکز
داخل برنامه هم
مرکز حکومت سامرا بود،
بله،
به ادله‌ای که عباسیون تشخیص داده بودن که از جمله نزدیکی به ایران باشه،
گرچه اینکه خب خیلی سالها در بغداد بود،
در بغداد،
بله.
ولی در این حال عرض به حضورتون که مرکز نواب اربعه بغداد بود، یعنی اینا به این شکل ذهن در واقع دستگاه زلمه را از امام دور کردن.
در طول این 69 سال
اونا این 4 نفر هر دو در بغداد بودن و قبر مبارک شد در همون جا، بله. سالا در هم کتابایی که ما معرفی کردیم اونجا میخونن،
درسته.
یعنی ذهنیت رو دور کردن که اگه ارتباطی هست بود همونجا بشه، نه دل در واقع جایی که دستگاه محل حکومتش، بله. و استقرارش هست،
بله.
خب اونا تو بغداد شاید دنبال امام میگشتن، در حالی که حالا گرچه مکان امام در دوران غیبت صغرا باید راجبش بحث بشه، ولی خب تصورشون دیگه نمیرن که تو سامرا باشه. شاید اهمترین جا همون سامرا بود، نظیر اون چی که خداوند برای حضرت موسی علیه السلام اختیار کرد. حضرت موسی اهمترین جا براش در واقع خود قصر در واقع فرعون بود،
بله.
که دیگه زن به این که آقا کجا بخواد باشه وجود نداشته. خداوند گاهی اوقات با یک تار عنکبوت حجتش را نجات میده و گاهی هم با خود بودن در خانه دشمن. حالا وظایف نایب خاص چیه؟ اینا چی کار میکردن عموما؟ آدمایی بودن که مثلا میشن استخاره بکنن یا مثلا وظایفشون چی بوده؟ یک، برطرف کردن تردید شیعیان درباره حضرت امام. اینا باید جوری ترسیم بکنن که امام هست،
جا بندازن
جا بندازن پنهان نگه داشتن مکانه،
بله.
جمع بین متضادن، پاسخگویی به پرسش های فقهی و مشکلات علمی و عقیدتی، سازماندهی وکیل های حضرت که الان راجع به این وکلا باید صحبت بکنیم، و آماده کردن شیعیان برای غیبت کبرا، رهبری دوستداران و طرفداران امام و حفظ مصالح اجتماعی شیعیان، جلوگیری از فرقه گرایی و گروه شدن شیعیان. ببینید، مبارزه با مدعیان دروغین نیابت، گرفتن اموال متعلق به امام و مصرف اون در اون زمینی که از امام در واقع صلاح میدونه. این که در 69 سال شیعه اروان شده و هر کسی پرچم دستش نگرفته، این اثر کار اون بزرگوارانه و این زمینه رو در غیبت کبرا هم بین بردن. اگر هم در یک مقطعی گروه هایی خواستن اظهار بکنن، آلمان و شیعه قلع و غمشون کردن از نظر تئوری ها، چون که حکومت که دست نبوده که بخوان عملیاتی کاری بکنن. این مرهون فداکاری این چهار بزرگوار که شیعه بزرگ شد اگرچه نمیبینه، ولی جوری جای انداختن که دست ندادن و دست نداده بودن. این مرهون فعالیت اونهاست. شیعه در زمان امام کاظم علیه السلام باید یاد بگیره که دیگه نمیتونه به طور مستقیم با امام مواجه بشه. لذا امام کاظم علیه السلام طراحی میکنن، هم به خاطر این مسئله که بدانن که دیگه نمیشه مستقیم تا مردم آماده بشن برای غیبت صحرا و کبرا،
بله،
و هم این که خب تعداد شیعیان زیاده، پراکندگی جغرافیایی هم در واقع زیاده، هم متکثرن عددن و هم از نظر تنوع جغرافیایی در جاهای متعدد هست. خب عملا نمیرسن بیان مستقیما. لذا امام کاظم علیه السلام یک سازمانی رو طراحی میکنن به نام سازمان وکلا، افرادی رو معرفی میکنن به عنوان مورد وثوق و اطمینان خودشون، در بلاد منتشرشون میکنن، افراد با این دیگران در واقع شیعیان با این افراد ارتباط دارن. خود اینها مثلا فرض بفهمید حالا ما یه وقتی بحث چیز پیش نیاد، جدالی پیش نیاد که حالا مثلا چرا مرکز رو اینجا اعلام کردی، مرکز رو اونجا اعلام کردی، شهر الف، شهر ب، شهر جیم، شهر دال، اینا همه توابع یه استان هستن. خب امام علیه السلام برای هر شهری، برای هر استان یه نایب میفرسته، یه وکیل میفرسته، اون وکیل به فراخور این که اون شهرها نمایندگان داره، شهر الف، شهر ب، شهر جیم، مردم با اون در واقع وکلا ارتباط برقرار میکنن. اون وکلا اگر مشکلی پیش بیاد با سروکیلشون که در واقع اون استان مستقره ارتباط برقرار میکنه. خود اون سروکیل اگر مشکلی پیش بیاد با اون وکیل خاصی که امام منصوبش کرده در واقع ارتباط برقرار میکنه. به این نهاد میگن نهاد سازمان وکالت. در واقع تأسیسش سه جهت داره. اولا تعداد شیعه زیاده، عملا دیگه نمیتونن همه خدمت امام برسن، و در واقع موقعیت جغرافیاییشون خیلی در واقع گسترده شده، باز دوری راه مطرح، تلفن همراه و این چیزا هم نبوده که بتونن به راحتی. در این حال باید سرپرست داشته باشن تا قوت قلب داشته باشن. سومین جهتی که امام کاظم علیه السلام در واقع سازمان وکالت رو تأسیس میکنن که مردم یواش یواش یاد بگیرن که اگه بخوام با امامش صحبت کنن نمیشه، امام همیشه در دسترس نیست. حالا موسی بن جعفر در واقع در زندان و در دسترس نیست، ولی وجود نازنین امام عصر به حکمت الهی در دسترس نیست. ولی در این حال شیعه هنوز اون اجتماعش رو داره، توجه میفهمه؟ این به واسطه اون سازمان وکلایی بود که تأسیس شد تا رسید به دوره امام عسکری که تقویت شد، امام هادی تقویت کردن، امام جواد تقویت، تا رسید به دوره خود امام زمان علیه السلام که چهار نفر سرگروه هر کدام در طول هم ایشان که رفتن، نفر بعدی سوم رفتن، چهارم که اینا نایبان خاص هستن. بعد ویژگی هاشون هم گفتیم و عرضم کردیم یکی از کاراشون سازماندهی در واقع سازمان وکلاست. باز دقت بکنن بینندگان عزیز، اینا این همه آدم رو دارن سرپرستی میکنن بدون که جای امام رو
لو. پس طبیعتا اینها هم وکلایی رو میفرستن،
قاعدتا همینطور بوده و تو همین کتابایی که ما معرفی کردیم سازمان وکلا هم پس تأسیسش معلوم شد که دلیلش چیه؟ تعدد و تنوع جغرافیایی و تعدد شیعیان.
درود بر شما، خیلی خیلی استفاده کردیم استاد علوی تهرانی. انشاءالله که همیشه موفق باشید، همینطور شما عزیزان بیننده سربران بزرگوارم. امیدوارم از بحث امروزمون استفاده کرده باشید و اطلاعات خوبی رو کسب کرده باشیم و بتونیم هممون به عنوان یک منتظر همیشه رفیق راه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.